هفته اشتراک رهبر جمهوری اسلامی با آمریکا.
توافقی که بتواند انجام بگیرد موافقم.
کری میگوید ضرب العجل گفتگوهای هسته‌ای آخرین فرصت برای توافق است. هرچه میخورد به در بسته میخورد. سرنوشت آتش بس در اوکراین در حاله ای از ابهام.
نگاه کنید چشش نمیبینه.
و مردمی که راه نفس بر آنها بسته شده. آلودگی هوای خوزستان همچنان خبرساز.
بیننده اخبار شبانگاهی صدای آمریکا هستید. سلام، شبتون بخیر. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید گفتگوهای هسته‌ای با ایران منوط به حصول توافق جامع بین ایران و پنج به علاوه یک خواهد بود و اگر ایران نتواند جهان را از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش مطمئن سازد، دیگر جایی برای تمدید مذاکرات باقی نخواهد ماند. وزیر خارجه آمریکا در آلمان در مصاحبه‌ای با برنامه میت پرس در شبکه NBC گفت اگر ایران و پنج به علاوه یک نتوانند در هفته‌های آتی به توافق دست یابند، تمدید گفتگوها عملاً غیر ممکن خواهد بود. او در این مصاحبه تأکید کرد اگر ایران نتواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش را ثابت کند، با عواقبی روبرو خواهد شد که کسی نمی‌خواهد درباره آن گمان زنی کند. بر پایه توافق بین طرفین، ایران و پنج به علاوه یک تا 10 تیر ماه مهلت دارند به توافق جامعی دست یابند. آقای ظریف نیز در مونیخ گفت تمدید مذاکرات به نفع هیچ یک از طرفین نخواهد بود. 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ امروز به پایان رسید. در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ اما جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران برای دومین بار در خصوص برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا از مونیخ گزارشی تهیه کرده است. در این بار
هتل بایدشرهوف در سومین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ میزبان مذاکرات دو جانبه وزرای خارجه آمریکا و ایران به همراه تیم‌های مذاکره کننده این دو کشور بود. دیداری 90 دقیقه‌ای که به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برای رسیدن به توافقی است که هنوز همه اجزای آن به طور کامل در کنار هم قرار نگرفته.
هدف ما رسیدن به یک چارچوب توافق تا پایان ماه مارس 11 فروردین و هرچه زمان میگذره رسیدن به توافق سخت‌تر میشه. با این حال طرفین گفتگوهای دشواری رو پیش میبرند و در مورد همه موضوعات صحبت میکنند. گفتگوهای بسیار بیشتری رو در ماه‌ها و هفته‌های پیش رو خواهیم داشت.
محمد جواد ظریف روز یکشنبه در یکی از نشست‌های کنفرانس مونیخ با اشاره به اینکه تنها راه رسیدن به توافق با ایران از طریق گفتگو و احترام است گفت می‌خواهیم 6 هفته آینده را برای رسیدن به راه حل صرف کنیم و نه برای سرزنش یکدیگر در نرسیدن به توافق. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه ایران طی سالهای گذشته بیش از هر کشور دیگری تحت نظارت آژانس بوده گفت باور داریم به نفع ماست که به جهانیان ثابت کنیم برنامه هسته‌ای ایران صرفاً صلح‌آمیز است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید می‌کند که ایران به تمام تعهداتش در اجرای برنامه اقدام مشترک پایبند بوده ولی خواستار همکاری‌های بیشتر ایران با این نهاد بین‌المللی است.
با این حال برای اطمینان حاصل کردن از عدم وجود فعالیت‌های اعلام نشده و توضیح در خصوص برخی موضوعات مربوط به گذشته همچنان کار بیشتری باید صورت گیرد.
به غیر از چین دیگر وزرای خارجه کشورهای مذاکره کننده با ایران طی روزهای گذشته گفتگوهای دو جانبه ای را با وزیر خارجه ایران داشتند که آخرین آنها دیدار لوران فابیوس با همتای ایرانی اش.
امیدواریم که به نتیجه برسیم. با این شرط که ایران به تعهداتش عمل کند این توافق امکان پذیر است.
فدریکا موگیرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم میگوید حالا زمان اراده سیاسی قوی است و توافق جامع با ایران چشم‌انداز همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای بسیاری را با ایران باز می‌کند. توافق ژنو یا برنامه اقدام مشترک تا به حال دو بار تمدید شده و تمدید اون برای بار سوم بعید به نظر میرسه. اینجا در این 3 روز در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ طرفین بر این موضوع تاکید کردند که زمان کوتاه و نباید فرصت پیش رو برای پایان دادن به مناقشه هسته‌ای ایران را از دست داد. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، مونیخ.
در همین حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با حمایت از تیم هسته‌ای دولت حسن روحانی میگوید تا زمانی که توافق هسته‌ای مغایرتی با منافع ایران نداشته باشد او با این توافق موافق است. آرش سیگارچی جزئیات بیشتری دارد.
موافقت خواهد کرد. مدعا باید این خصوصیات
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، دیدار سالانه او با پرسنل نیروی هوایی ایران در 19 بهمن، بخشی از اظهارات او درباره مذاکرات هسته‌ای است.
بنده با توافقی که بتواند انجام بگیرد موافقم، البته توافق بد نه.
در یکی از معدود دفعات آیت الله خامنه ای میگوید با دیدگاه مذاکره کنندگان آمریکایی موافق است.
آمریکایی‌ها مکرر تکرار میکنند، میگن ما معتقدیم که توافق نکردن بهتر از توافق بد کردن است. بله، ما هم همین رو عقیده داریم.
اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران به اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا است که بارها گفته توافق نکردن بهتر از توافق بد است. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود مذاکرات بر مبنای رسیدن به نقاط مشترک پیش می رود. حالا آقای خامنه ای نیز با تایید این سخنان رئیس جمهوری ایران گفته معنی این حرف این است که یک طرف نمی تواند در نهایت همه چیزهایی که می خواهد را به دست بیاورد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخشی از سخنانش گفته ایران برای رسیدن به توافق بخشی از کار غنی‌سازی از جمله تولید اورانیوم 20% کارخانه عراق و فردو را فعلا متوقف کرده است. در ماه‌های اخیر که دولت روحانی مذاکرات هسته‌ای را پیش گرفته، منتقدانی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران در مجلس به دولت روحانی فشار می‌آورند. آیت الله خامنه‌ای با اینکه اوایل حمایت روشنی از دولت روحانی برای مذاکرات نمی‌کرد، اما هر چه گذشته حمایت او از دولت افزایش یافته است. حتی امروز
ما با پیشرفت این کاری که مسئولین دولتی ما شروع کردند و تلاش هم دارن می‌کنن، واقعاً دارن تلاش می‌کنن و وقت میگذارن، نیرو صرف میکنن، با این پیشرفت این کار موافقیم. به توافق خوب هم اگر برسد موافقیم.
سخنان روز یک شنبه آیت الله خامنه ای همزمان با مذاکرات محمد جواد ظریف در مونیخ آلمان با کشورهای پنج به علاوه یک است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز یک شنبه در جلسه کابینه‌اش بار دیگر بر ضرورت تلاش برای جلوگیری از آنچه اسرائیل یک توافق بد هسته‌ای بین ایران و غرب میپندارد تاکید کرد.
ما به فعالیتمان و هدایت تلاش‌های بین‌المللی علیه مسلح شدن ایران به سلاح اتمی ادامه خواهیم داد و برای جلوگیری از یک توافق بد و خطرناک که می‌تواند بر آینده و بر امنیت کشور اسرائیل سایه بیندازد به هر اقدامی دست خواهیم زد.
در اسرائیل انتقادها از سخنرانی احتمالی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا علیه برنامه اتمی ایران در ماه مارس اسفند ماه رو به افزایش است. منتقدان سخنرانی نخست وزیر اسرائیل را که به دعوت رهبر اکثریت جمهوری خواه مجلس نمایندگان بوده عامل سردتر شدن روابط اسرائیل با آمریکا بزرگترین و مهمترین متحدش قلمداد می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در سفر نتانیاهو به واشنگتن با او ملاقات نخواهد کرد. در موضوعی متفاوت رئیس جمهوری روسیه در واکنش به توافق رهبران اروپایی در مورد انجام مذاکرات صلح در بلاروس جهت احیای قرارداد آتش بس اوکراین میگوید اگر دو طرف حاضر به اجرا و رعایت قرارداد آتش بس شوند در نشست روز چهارشنبه شرکت خواهند کرد. پیشتر جان کری وزیر خارجه آمریکا ضمن حمایت از طرح صلح پیشنهادی فرانسه آلمان تاکید کرده ایالات متحده و اروپا در برخورد با بحران اوکراین دیپلماسی واحدی دارند. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز همراه با رهبران سه کشور اوکراین، آلمان و فرانسه موافقت کرد که جهت احیای قرارداد آتش‌بس سال پیش مینسک روز چهارشنبه بار دیگر در بلاروس با یکدیگر دیدار کنند. آقای پوتین میگوید اگر دولت مرکزی و مخالفانش در شرق اوکراین تا روز چهارشنبه بتوانند در مورد برخی مسائل به تفاهم برسند در جلسه روز چهارشنبه شرکت خواهد کرد. خبر مربوط به دیدار روز چهارشنبه رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین امروز پس از کنفرانس تلفنی این رهبران اعلام شد. خانم مرکل نیز قرار است طبق یک برنامه از پیش تعیین شده جهت بررسی وضعیت اوکراین فردا دوشنبه در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. در ادامه این تعاملات با توجه به طرح مسئله احتمال کمک تسلیحاتی آمریکا به دولت اوکراین برای دفاع از خود و رد این موزه از سوی اروپا، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ تصریح کرد رخنه‌ای در مناسبات آمریکا و اروپا ایجاد نخواهد شد. آقای کری میگوید ایالات متحده از تلاش‌های آلمان و فرانسه در جهت پایان جنگ اوکراین حمایت می‌کند.
Suffice it to say that today Russia is seeking to fundamentally alter the security landscape of Eastern and Central Europe.
بگذارید اطمینان بدهم که دو دستگی و شکافی وجود ندارد. میشنوم بعضی ها سعی میکنند چنین چیزی به وجود بیاورند. ما با هم متحد هستیم، با هم همکاری نزدیک داریم، توافق داریم که این چالش از طریق نظامی حل نمی شود. ما دیپلماسی واحدی داریم، اما این بحران هرچه بیشتر ادامه پیدا کند بیشتر برای روسیه و همپیمانانش هزینه خواهد داشت.
سناتور جمهوری خواه جان مکین، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ تصدیق کرده است که آمریکا باید تسلیحات دفاعی در اختیار دولت اوکراین بگذارد. آقای مکین میگوید روسیه قصد تسلط بر اوکراین و سایر کشورهای همجوار آن را دارد. همزمان با این تحولات روسیه کاروان دیگری شامل 100 کامیون حامل صدها تن کمک‌های انسانی به شرق اوکراین اعزام کرده است و شهر دبالتسف، کانون درگیری‌های شدید کنونی در شرق اوکراین، شاهد موج مهاجرت ساکنان به طرف اردوگاه‌های موقت است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
بنده اخبار شبانگاهی هستید. در ارتباط با داعش، وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت با همکاری بیش از 60 کشور جهان که در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش شرکت دارند، تضعیف و نهایتاً شکست کامل داعش امکان پذیر است. در همین حال کردستان عراق آموزش اولین گروه ایزدیان برای دفاع از سنجار را آغاز کرده است. نورا شاسوان و جزئیات بیشتر.
جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا روز یک شنبه با مسعود بارزانی رئیس جمهوری اقلیم کردستان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ ملاقات کرد. آقای بارزانی در کنفرانس مونیخ گفت نابودی داعش تنها راه حل نظامی ندارد، بلکه باید منابع مالی این گروه را خشکاند و نهادهای دینی باید به جنگ عقیدتی با داعش بپردازند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت جهان اکنون شاهد نوعی از هرج و مرج جنایتکارانه است و باید با تمام وجود با تروریسم و افرادگرایی مخالفت کرد. آقای کری گفت ائتلاف علیه داعش بیش از 60 کشور جهان را در بر می‌گیرد و جهان بر افرادگرایی پیروز خواهد شد. همچنین حیدر العبادی نخست وزیر عراق در این کنفرانس گفت کشورش نیازمند کمک‌های بین‌المللی است.
ما در عراق با نوع وحشتناک و جدیدی از ترور مواجهیم که نه تنها خطری برای عراق و منطقه، بلکه خطری برای همه جهان است. عراق تنها کشوری است که در جنگ زمینی با داعش است و باید با تمام امکانات در این جنگ به ما کمک شود.
اظهارات آقای کری و دیگر رهبران و دیپلمات‌های کشورهای جهان در حالی ایراد می‌شود که دور جدید حملات هوایی ارتش اردن علیه مواضع داعش در سوریه و عراق وارد سومین روز خود شده است. جنرال منصور الجبور فرمانده نیروی هوایی اردن روز یک شنبه گفت ارتش اردن در 56 حمله هوایی در 3 روز گذشته رهبران و فرماندهان، مراکز آموزشی، مراکز مالی و اردوگاه‌های داعش را هدف قرار داده است.
در روز سوم که آخرین روز نخواهد بود، اردوگاه‌های داعش را هدف گرفتیم. جنگ با داعش ادامه خواهد داشت. ما به هدف خود که نه تضعیف بلکه نابودی کامل داعش است می‌رسیم.
در همین حال اولین گروه متشکل ایزدیان برای دفاع از سنجار زیر نظارت اقلیم کردستان تشکیل شده است. داوطلبان ایزدی میگویند برای دفاع از زنان، کودکان و سرزمین خود جنگ با داعش را آغاز میکنند. نورا شاهسپن، صدای آمریکا.
پایان کنفرانس امنیتی مونیخ. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید ضرب العجل گفتگوهای هسته‌ای با ایران برای رسیدن به یک توافق جامع دیگر تمدید نخواهد شد. در ادامه تلاش‌های بین‌المللی برای احیای معاهده صلح اوکراین، رهبران فرانسه، روسیه، آلمان و اوکراین توافق کردند برای پرداختن به جزئیات طرح پیشنهادی صلح در مینسک، پایتخت بلاروس، تشکیل جلسه بدهند. و گرد و غبار شدید در استان خوزستان موجب تعطیلی مدارس و ادارات کل در شهرهای اهواز، آبادان، ماهشهر و امیدیه شده است. و در ادامه همین برنامه، وقتی این پاندا برای اولین بار برد. یک ماموله بزرگ کمک‌های نظامی آمریکا روز یکشنبه به ارتش لبنان تحویل داده شد. هدف آمریکا از ارسال این کمک‌ها حمایت از شریک منطقه خود در برابر حملات گروه افراط‌گرای دولت اسلامی است. دهیم بهزادی گزارش می‌دهد.
کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به لبنان روز یکشنبه در بندر بیروت تحویل داده شد. کمک 25 میلیون دلاری آمریکا تجهیزاتی مثل خودروهای نظامی، توپخانه و مهمات را شامل می‌شود. از جمله بیش از 70 قبض توپ M198 و 26 میلیون گلوله در اندازه‌های سبک، متوسط و سنگین. دیوید هیل، سفیر ایالات متحده در بیروت، همراه با جنرال مانوئل کرجیان، فرمانده تیپ لوجستیک نیروهای مسلح لبنان، بر تحویل محموله‌های نظامی آمریکا نظارت داشتند. از سال 1385 تا کنون، آمریکا بالغ بر 1 میلیارد دلار در قالب کمک‌های نظامی در اختیار ارتش لبنان قرار داده و به گفته سفیر آمریکا، تسلیحاتی که امروز تحویل شد،
بالاترین تجهیزات نظامی و بهترین جنگ افزارهای موجود در بازار است، همانی که سربازان دبیر ما در جبهه‌های جنگ علیه تروریسم استفاده می‌کنند. تا چند روز دیگر سربازان شجاع لبنانی هم با همین سلاح‌ها به جنگ تروریسم که از مرزهای سوریه به لبنان سرایت کرده خواهند رفت و از کشورشان دفاع خواهند کرد.
سفیر آمریکا در بیروت همچنین گفت: افتخار می‌کنیم که در جنگ علیه دشمن مشترک یعنی تروریسم و افراط‌گرایی در کنار لبنان هستیم.
حمله‌های اخیر علیه ارتش لبنان عزم آمریکا در همبستگی با مردم لبنان در مقابله با تروریسم را استوارتر کرده است.
تازه ترین مورد درگیری ارتش لبنان با شورشیان گروه دولت اسلامی روز 23 ژانویه برابر با 3 بهمن در روستای رأس بعلبک در نزدیکی شهر مرزی ارسال رخ داد. ارسال تابستان گذشته هدف حملات شورشیان دولت اسلامی بود. دهیم بهزادی، صدای آمریکا.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل میگوید از هنگام تسلط حوثی‌ها بر ارکان دولتی در یمن اوضاع آن کشور مدام وخیم‌تر می‌شود. حوثی‌های یمن که به شاخه‌ای از مذهب شیعه باور دارند، روز جمعه پارلمان را منحل و یک روز بعد شورای موقتی برای اداره امور کشور تشکیل دادند. اما دبیر کل سازمان ملل متحد این یک شنبه از ریاض دیدن کرد میگوید این اقدامات حوثی‌ها مشروعیت حکومت یمن را از بین برده است. با وجودی که کشورهای عرب خلیج فارس تحرک حوثی‌ها را کودتا خواندند، رهبر این قوم میگوید تنها از هرج و مرج بیشتر جلوگیری کرده است. علی نژادی و جزئیات بیشتر.
تجمع حوثی‌ها در بزرگترین استادیوم صنعا، که در پاسخ به تظاهرات هزاران نفر علیه تسلط حوثی‌ها انجام شد. اما رهبر این جماعت معتقد است که از بروز خطرات بدتری جلوگیری کرده است.
تاریخیه و ضروریه.
این اقدامی تاریخی، مهم و لازم است که برای پر کردن خلأ سیاسی انجام شده است، خلأی که برای لطمه زدن به مردم یمن به وجود آمده بود.
روز شنبه حوثی‌ها سرپرست وزارتخانه‌های دفاع و کشور را نیز تعیین کردند و آقای حوثی هم مدعی است شیاطین می‌خواستند با بهره‌گیری از خلأ قدرت در کشور روند سیاسی را مختل کرده و یمن را به صورت پایگاهی برای تهدید کشورهای منطقه درآورند.
لو تمكنت القاعده في هذا البلد،
اگر القاعده مهار این کشور را به دست گیرد، علیه برادرانمان در عربستان سعودی و کشورهای خلیج توطئه خواهد کرد، اقدامی که خطرناک است و همه را تهدید می‌کند.
حوثی‌های یمن که اواخر هفته گذشته پارلمان آن کشور را نیز منحل کرده بودند، می‌گویند قصد دارند به جای آن مجلسی با 551 نماینده برپا کنند، مجلسی که به نوبه خود شورای 5 نفره ریاست جمهوری یمن را انتخاب خواهد کرد. علی نژادی، صدای آمریکا.
آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد که اعضای گروه چهارگانه برای برقراری صلح در خاورمیانه هستند، خواستار از سرگیری هر چه سریع‌تر گفتگوهای صلح میان اسرائیلیان و فلسطینیان شدند. نمایندگان این گروه یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای در حاشیه کنفرانس امنیتی در مونیخ از اسرائیل و فلسطینیان خواست از هر اقدامی که اعتماد میان طرفین را نابود کند خودداری کنند. در چند سال اخیر گروه چهارگانه برای صلح خاورمیانه در حاشیه قرار گرفته بود، اما بعد از به نتیجه نرسیدن میانجیگری آمریکا که بر اساس راه حل دو کشوری بود، بار دیگر تلاش‌های این گروه برای برقراری صلح در خاورمیانه آغاز شده است. به خبری اقتصادی از آمریکا می‌پردازیم. اقتصاد آمریکا رو به بهبود است. اشتغال زایی تداوم دارد و نرخ تورم همچنان پایین است. با این حال نرخ بیکاری آنچنان که در حد انتظار باشد پایین نرفته و در حد 5.7% باقی مانده است. در همین حال روز جمعه بهای سهام در بازار بورس آمریکا کاهش یافت، زیرا سرمایه گذاران احتمال دارند که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را افزایش بدهد. گزارشی در این باره.
در ماه ژانویه مؤسسات بازرگانی آمریکا با استخدام 257 هزار نفر فراتر از گزارش‌های اخیر دولت رفتند. بدین ترتیب یک بار دیگر رقم اشتغال زایی از 200 هزار شغل بیشتر شد که در دو دهه اخیر بی سابقه بوده است. جک لیو وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت:
واقعیت این است که مؤسسات بازرگانی آمریکا توانستند در سال گذشته نزدیک به 3 میلیون شغل ایجاد کنند.
اشتغال زایی در همه سطوح شغلی و بخش‌های اقتصادی مشاهده شده است. در خرده فروشی، در ساختمان و در بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی. علاوه بر آن، متوسط دستمزدها هم بالاتر رفته و به دستمزدها 12 سنت در هر ساعت اضافه شده است. موضوع قابل توجه دیگر این که مارک همبرگ، کارشناس اقتصادی که تارنمای نرخ بانکی را راه اندازی کرده است، میگوید:
به نظر من ما باید بهبود و افزایش درآمدها را تداوم بخشیم، زیرا نرخ تورم در آمریکا به نحو قابل توجه پایین است و در حال حاضر سرعت افزایش درآمدها بیشتر از آهنگ رشد تورم است که تحول مثبت و چشمگیری است. اما یادمان باشد که سالهاست که آمریکاییان شاهد افزایش قابل توجهی در درآمد خود نبودند.
اگرچه در ماه ژانویه تعداد مشاغل جدید بیش از پیش بینی بود، ولی تأثیری بر نرخ بیکاری نداشت و بیکاری کماکان در میزان پیشین باقی ماند. اما اقتصاددانان میگویند دلیل آن این بوده است که مردم پس از تعطیلات تلاش‌های کاریابی را تازه شروع کردند و تحلیلگران انتظار دارند استخدام‌های جدید آهنگ حرکت اقتصاد آمریکا را در دو دهه آینده شتاب خواهد بخشید. مارکس وولف، رئیس بخش اقتصادی شرکت منهتن ونچر پارتنرز، میگوید:
به طور کلی نظر ما این است که می‌خواهیم در زمینه اقتصاد کلان آمریکا شاهد رقم‌های درشت باشیم و همچنین مایلیم ضعف اقتصادی بقیه کشورهای دنیا هم برطرف شود و به پای ما برسند.
اما به رغم ارقامی که نشان از سلامت اقتصاد آمریکا دارد، روز جمعه نرخ سهام در بازار بورس آمریکا پایین رفت، زیرا سرمایه گذاران احتمال می‌دادند که بانک مرکزی آمریکا ممکن است با توجه به بهبود وضعیت اقتصادی نرخ بهره را بالا ببرد. صدای آمریکا.
برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید.
هواپیماهای کوچک بدون خلبان و کنترل از راه دور یا درون‌ها به یکی از فناوری‌های مورد توجه در جهان تبدیل شدند. اخیراً در امارات متحده عربی مسابقه برای بهترین استفاده مسالمت‌آمیز از این هواپیماهای بدون خلبان انجام شد که جایزه آن 1 میلیون دلار بود. مهران پایور و جزئیات بیشتر.
رقابت کنندگان از 51 کشور جهان برای بردن جایزه 1 میلیون دلاری به دبی رفتند. رقابت بر سر بهترین استفاده در جامعه از درون یا هواپیماهای مینیاتوری کنترل از راه دور بود. نوعی از این هواپیماها شیشه ساختمانهای بلند را میشویند. نوع دیگری از آن میتواند در طول یک سال 1 میلیارد درخت بکارد. از درون برای جستجو و نجات در دریا و مناطق خطرناک نیز استفاده میشود.
در این مسابقه ما آینده استفاده مسالمت‌آمیز از درون ها را پایه‌گذاری می‌کنیم. در حالی که دیگران از این هواپیماها برای کشتن استفاده می‌کنند، ما درون‌هایی می‌سازیم که زندگی ما را بهتر می‌کنند، زندگی‌ها را نجات می‌دهند. بنابراین ملاک نه تنها تکنولوژی، بلکه تکنولوژی جهت بهتر ساختن جهان است.
جایزه به یک شرکت مهندسان سوئیسی به نام فلیابیلیتی یا قابلیت پرواز تعلق گرفت. هواپیمای کنترل از راه دور این شرکت که برای عملیات جستجو و نجات طراحی شده، حتی پس از برخورد به مانع ثبات خود را از دست نمی‌دهد و می‌تواند در مناطق خطرناک به انسان نزدیک شود.
بردن 1,000,000 دلار اتفاقیه که یک بار در زندگی می‌افته. ما اکنون مشتاق هستیم که به کار خودمون برگردیم و تولید خود رو به بازار عرضه کنیم.
هواپیماهای مینیاتوری کنترل از راه دور می توانند بسیار مفید باشند. مشاهده داخل کوههای آتشفشان و عکاسی و فیلمبرداری از آن از دیگر موارد مورد استفاده این هواپیماهاست. ایالات متحده از این هواپیماها به منظور جمع‌آوری اطلاعات امنیتی، کنترل مرزها، تعقیب عبور و مرور قاچاقچیان مواد مخدر، پژوهش‌های زیست محیطی و آب و هوا، نقشه‌برداری و جستجو و نجات به کار می‌رود. شرکت آمریکایی آمازون نیز در نظر دارد از این هواپیماهای کنترل از راه دور برای تحویل اجناس به خریداران استفاده کند.
آلودگی هوای برخی شهرهای خوزستان به بالاترین حد خود رسیده است. به گزارش ایرنا، گرد و غبار شدید در استان خوزستان موجب تعطیلی مدارس و ادارات کل در شهرهای اهواز، آبادان، ماهشهر و امیدیه شده است. مقام‌های محیط زیست ایران می‌گویند کاهش باران در استان خوزستان، خشکی تالاب‌ها و عدم مالچ‌پاشی در عراق و عربستان اصلی‌ترین دلایل افزایش ریزگردها هستند. در هفته‌های اخیر این سومین باری است که موج گرد و غبار به خوزستان می‌رسد و هر بار 3 روز طول می‌کشد. تصاویری که مشاهده می‌کنید، برخی بینندگان صدای آمریکا امروز از هوای اهواز برای ما فرستادند. بخشی از این ریزگردها از کشور عراق می آید و مقام‌های دولتی ایران می‌گویند به خاطر بحران‌های عراق این کشور قادر به کنترل آن نیست. و این رو هم بشنوید که امسال آمریکا شاهد زمستان سردی است، در حالی که مردم می‌توانند لباس گرم بپوشند، حیوان‌های باغ وحش نیازی به محافظت ندارند. دبرا بلاک، خبرنگار صدای آمریکا، در دیداری از باغ وحش ملی واشنگتن گزارشی تهیه کرده که نشان می‌دهد چگونه هوای مناسب در تابستان و زمستان برای حیوانات باغ وحش فراهم می‌شود.
بچه پاندای باغ وحش واشنگتن اولین بار است که در زندگیش برف می‌بیند.
پانداها برف رو دوست دارن. دوست دارن در برف بازی کنن.
دامور میگوید پانداها میتوانند هوای واشنگتن را با زمستان سرد و تابستان گرم و مرطوب تحمل کنند، زیرا شبیه هوای زیستگاه طبیعیشان است.
پانداها متعلق به کوهستان‌های چین هستند که هوای اون در زمستان بسیار سرد و در تابستان بین 21 تا 29 درجه سانتیگراده.
پانداهای باغ وحش واشنگتن در نتیجه احتیاج به حفاظت در مقابل هوا را ندارند. در زمستان در برف بازی می کنند و در تابستان نی خیزران می خورند و در سایه آن استراحت می کنند. اگر هوا خیلی گرم شود می توانند به داخل یک محوطه سنگی بروند و از باد کولر لذت ببرند. به آنها یخ هم داده می شود. فیل آسیایی یکی دیگر از ساکنان باغ وحش ملی واشنگتن است. فیل هوای گرم را ترجیح می دهد و در نتیجه در محوطه‌ای که فیل‌ها در آن راه می روند بخاری نصب شده.
بخاری‌های مادون قرمز حرارت زیادی ایجاد می کنند چون فیل می تونه روی پای پشتیش بلند بشه و تا ارتفاع 6 متری برسه. ما برای محافظت اونا بخاری را در یک محفظه قرار دادیم.
محوطه سرپوشیده باغ وحش به سیستم گرم کننده و خنک کننده مجهز است و سقف آن گرمای خورشید را فیلتر می کند تا فیل ها بیشتر از اندازه گرمشان نشود. لوله هایی هم در زیر شن و ماسک زمین را پوشانده کار گذاشته شده که می تواند حاوی هوای خنک یا گرم باشد. این سیستم درجه حرارت مناسب برای حیوانات را فراهم می کند. اگر فیل ها خیلی گرمشان شود می تواند از استخر یا دوش استفاده کند. سایر حیوانات باغ وحش نیز در محیطی نگهداری می شوند که درجه حرارت آن کنترل شده است.
برای اونا بارون تولید میکنیم و میزان نور را هم تغییر میدیم. میزان رطوبت و بارون برای حیوانات مناطق استوایی اهمیت زیادی داره.
در واقع 400 گونه جانوری که در باغ وحش ملی واشنگتن زندگی میکنند چه در زمستان و چه در گرمای تابستان زندگی راحتی دارند.
این بود اخبار شبانگاهی. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و آرشیو زمان پخش و برنامه‌ها به وبسایت ما سری بزنید ir.voanews.com و ما را در فیسبوک جستجو و دنبال بکنید facebook.com/voapersian.